اون برسم، اما مطمئن باش اگه انجام این کار مهم نبود هیچ وقت به خاطرش دانشگاه رو ترک نمی کردم. باور کن مهمه، باید انجامش بدم. نمیتونم قبلش با اتون حرف بزنم، بعد نقشش رو کشیدم. فهمیدی مادر؟ مادر گفت خب پسرم، آرزو میکنم تو انجام کاری که تو سرت موفق باشی، من به تو ایمان دارم. بعد وقتی دید مادرش از این کارش راضی شده، به علامت تشکر لبخندی زد و آنجا را ترک کرد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مردی که خودش را بخشید، بر اساس زندگی زنده یاد حسین علی البرز، نویسنده محمد احمدزاده هروی. بازیگران به ترتیب حضور: مجتبی طباطبایی، فریده دریامج، مجید حمزه، رامین پوریمان، رازیه مومیوند، فرشید صمدی پور، محمد پور حسن، محمد مجزاده. با بازی و کارگردانی میر طاهر مظلومی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار جعفر جودتی. گوینده محسن بهرامی. تهیه کننده مهدی نمیمی مقدم. قسمت ششم،
به نام خدا. همراهان خوب، وقت شما بخیر. در قسمت‌های گذشته این نمایش شنیدیم خانم پروفسور اقبال طبق روال همه ساله برای شرکت در مراسم جایزه ملی البرز از آمریکا به ایران میاد. پویان نوش این بار میخواد با او همراه بشه تا با زندگی مؤسس بنیاد البرز زنده‌یاد حسین علی البرز آشنا بشه. در خلال گفتگوهای اقبال با مدیرعامل کنونی بنیاد فرهنگی البرز دکتر ارشدی به گذشته میریم. البرز مادرش رو در کودکی از دست میده. در مدرسه غذاخانه درس میخونه، اما به دلیل نداشتن روحیه نظامیگری اونجا رو ترک میکنه و وارد کالج آمریکایی ها میشه و موفق به اخذ دیپلم میشه. حالا ادامه این نمایش.
اسم خانم قدری آب برایم بیار.
بیا جوشانده را آماده کردم، سینه‌ات را گرم میکنم.
مردم از دست جوشانده ها دارم از رفت
گرم. فدایت شدم الهی، 100 سال زنده باشی. این چه حرفیز که میزنی
دایی جان؟ خسته شدم، بیماری به این سختی تا حال دیده بودی؟ هرچه طبیب و عطار به نام در تهران بود رفتم، هرچه دارو و جوشانده تجویز کردن مصرف کردم، حالم همون است که بوده.
حتما دارویی باید بگذرد.
عمر من میگذرد و تمام میشود، اما این دوره که شما میگویی تمام نخواهد شد. این چه بیماریست
جوانی پسر جان، خوشبونیه ای، درد تمام میشود، بیماری میرود. چرا شکایت به خدا میکنی؟ صبرت کجا رفته عزیزم؟
ناشکری میکنم اسمت، بیش از آن که نگران خودم باشم نگران پدرم هستم. نمیبینی مثل سپند براتش از بیماری تنها پسرش به هر دری میزند.
حالا که دکتر اعلی از سفر برگشته، پدرت هم که رفته تا او را بیاورد، دکتر بگوید این بیماری تو سیل نیست، هم پدرت خیالش آسوده می شود، هم علاج درد از را خواهد گفت.
روزی که دیپلم گرفتم و استخدام وزارت مالیه شدم، مدام حالم بد و بدتر.
ای روزگار، از همان نوزادی قدت بلند بود، رعنا بودی. مادرت که بیمار شد نتوانست به تو شیر دهد، روز به روز ضعیفتر شدی. وقت رحلتش درست روزهای پایانی قبل از فوت دلشوره تو را داشت، می گفت مبادا در بزرگی این ضعف مایه عذابش شود.
روحش شد. به مادرم چه ارتباطی دارد؟ آدمی زاد مریض می شود.
چه شد؟ تا حرف مادرت پیش آمد بیماری شد برای همه، دیگر شکایتی نداری؟
شاکی نیستم اسمت، جلفم، خستم.
صبر پسر جان، صبر. به گمانم ضیاءالدوله آمدند.
اسمت کجایی؟ آقای دکتر عبدالرحمن گجدن و همراه هم شده.
بفرمایید اینجایم، خدمت آقا حسین علی. بفرمایید قدم سر چشم گذاشتی دکتر علا.
سلام جناب دکتر.
سلام جناب حسین علی خان البرز. به 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 به، چه اتاقی، چه کتاب خانه، اهل مطالعه هم هستی. تعریفت را از دکتر ملسپو زیاد شنیدم، می گفت انگلیسی را همانند او به روانی زبان مادریت حرف می زنی.
خوش آمدی، لطف ایشان است.
ضیاءالدوله، فرزند برومندی داری؟
اسمت بگو صندلی بیاورم.
نه، همینجا کنار تخت البرز جوان خوب است، میخواهم به بیمارم نزدیک باشم.
جان شما و جان حسین علی، چند ماه هست که این حال روز را داره. به گمانم از سل رنج میبرد.
پزشک هم که شدی جناب مستوفی، تو که درد را میدانی چرا درمانش نکردی؟
قصد دخالت در کارتان را نداشتم، عذرم را بپذیرید.
خودت میگویی مدتیست، آن موقع چطور به شما سرایت نکرده؟ سل بیماری عفونی و مصریست، با اولین سرفه ها و حتی از طریق تنفس از فردی به فرد دیگر منتقل می شود.
پس سل نیست، خدا را شکر.
سل اگر نهفته باشد که نه علائم زیادی دارد و نه سرایتی، اما آن نوع دیگر تب دارد، عرق شبانه دارد، خلط خونی دارد، خستگی، ضعف، بی‌اشتهایی، درد قفسه سینه و تنگی نفس، تورم در گلو.
نه دکتر، الان این علائم رو ندارم. سرفه دارم و گاه سینم از شدت سرفه میسوزد. مایعات ولرم کمی قفسه سینه و گلویم را آرام میکند، اما خلط خونی، تب و عرق شبانه یادم نمیآید.
خب پس نگرانی سل را کنار بگذارید. تشخیص من برونشیت است.
طبیبان دیگری هم همین را گفتند، اما علاجش داروها و توصیه های آنها نبود و بهتر نشدم.
اصل مطلب و راه درمان را بگویم.
بگویید، هر چه باشد مهیا میکنم.
هوا عوض کند. آقای حسین علی البرز باید 2-3 سالی از تهران و هوای سرد دور باشد. همین. هیچ دارویی هم حالش را کاملا خوب نخواهد کرد، مگر موقتی.
از تهران برود؟
بله.
کجا؟ چه هوایی برایم خوب است؟
مدتی است در وزارت مالیه کار میکنند. با شغلش چه کند؟
کارش را با همان دکتر میلسپو حل کنید. اما هوای خوب برای پسرتان جناب ضیاءالدوله، هوای جنوب ایران است، گرم و کمی شرجی.
خوزستان؟
احسن.
راه به این دوری؟ چطور راضی شدم از حسین علی دور بمانم؟
فکر کن فرستادیش فرنگ برای ادامه تحصیل. مدتی بماند، خودش میفهمد علاجی که برای درمانش گفتم چقدر مفید و مؤثر بوده.
اگر از این حال خارج شدم، حاضرم دورتر از خوزستان هم برم.
خودت خواهی دید
حسین علی. یعنی تو حاضری بروی؟
بله حاضرم.
پس از همین حالا به فکر کار و زندگی در ایالت خوزستان باشم.
اکنون که این نامه را برایتان می نویسم حالم بسیار خوب است. حتی فکر خلاصی از بیماری خودش بهانه‌ای شد تا از شدت آن کاسته شود. امیدوارم حال همه شما خوب باشد. خواهرها و همسرانشان و خواهرزاده هایم به سلامت باشند. به اسمت سلام مرا برسانید و بگویید دایه جان، نایب و زیاره شما در عتبات عالیات هستم. اکنون به نلحرمینم، حال و هوایی است که تا کنون تجربه نکرده بودم. از آن حالهای خوش. راه طولانی است و هنوز چند هفته مانده تا به اهواز و محل مأموریتم برسم. کاش راه لرستان عمد بود و مسیرش هموار تا مجبور نبودیم برای رسیدن به خوزستان از طریق بین النهرین و بغداد و بصره به اهواز برسیم. اما شاید این هم یک توفیق اجباری برای زیارت بقای متبرکه بوده باشد. اینجا ایرانی ها بسیارند. از هر کجای ایران روزهای بسیاری در راه بودند تا خودشان را به کربلا برسانند. بسیار دکتر جردن را یاد میکنم و برای سلامتی خواهانم. آنچه او از وطن پرستی و میهن دوستی برای من میگفت را هر جا از خاک ایران قدم گذاشتم حس میکردم. مهربانی آدم ها با لهجه ها و فرهنگ های مختلف، وسعت وطنم، سرشاریش از منابع و زیبایی برایم بسیار شگفت انگیز است و این شناخت تنها با سفر میسر بود. برای بیماریم خدا را شکر گفتم، زیرا این سفر و این شناخت و به تبع آن علاقمندی صدچندانم را به ایران و مردمانش مدیون این سفر اجباری به دلیل بیماری می دانم. ارادتمند و فرزند شما حسین علی البرز.
شما فارسی جوان، از سر و لباست معلوم است مال این جاها نباشی.
سلام مادر جان.
سلام از ماست مادر. خوبی جوان؟
کسی اینجا هست که حالش خوب نباشد؟
از زیارت حالم خوب است، اما
مشکلی، ناراحتی، مسئله‌ای دارید؟
از کاروانمان که به نجف مشرف شد جا ماندم.
کی حرکت کردند؟
دیروز.
چرا همراهشان نرفتید؟ چرا آنها منتظر شما نموندند؟
دو گروه شدیم. حتما هر کدام خیال کردند با آن گروه دیگر هستم.
مسئله نیست، برایتان پرسجو میکنم ببینم کدام کاروان راهی نجف میشود. با آنها همراهتان میکنم.
به هر کاروانی نمیشود اطمینان کرد فرزندم. اصلا نمیدانم با کدام همراه شوم. با مسلمانان هندی بروم یا عراقی ها؟ زبانشان رو هم نمیدانم.
من کمکتان میکنم.
خدا خیرت دهد.
وسایلتان کجاست؟ اسباب سفرتان آماده اید اگر کاروانی پیدا شد همراهشان بروید؟
همه وسایلم در کاروان. منم و همین لباس و چادر سرم.
پول چه؟
نه نه، آن هم در بغچه‌ام بود که همراهانم بردند.
قصه نخور مادر جان، من نیمه بیشتر سفرم طی شده. هرچه برایم مانده با شما نصف میکنم. هم هزینه سفرتان با کاروانی که میروید باشد، هم دست خالی نباشید.
برای این مزاحمت نشدم مادر.
چه حرفی است، جای مادرم هستید. پیش آمده، جای من هم گیر کردم، کسی به دادم میرسد.
کاش حجاقم کور نبود و فرزندی مثل تو داشتم.
کاش مادر من هم زنده بود و خدمتش رو میکردم.
جناب مفخم، جناب مفخم، لطفاً بیایید. مستر هیومن از حال رفت.
آمدم جناب البرز، آمدم.
کمک کنید، کمک کنید، خدا کنه آسیب ندیده باشد. چرا اینطور شد؟
نه ترس البرز جان، همان جارهایش کن. خوابش که برد بی مقاومت او را میبریم توی اتاقش. ساعتی بعدش هم سرحال میشود. من از اینجور اتفاقات برایش زیاد دیدم. تو هنوز کار دارد این جماعت لاوالی را بشناسد.
آرام لطفاً، صدایتان را میشنوم.
بشنودم نمیفهمد.
چرا؟
تهران زندگی کردی و بزرگ شده ای، در وزارت مالیه خدمت میکنی. پدرت و پدرانش موصوفیان دربار قاجار بودند. یقین دارم با آدمای فرنگی هم معاشرت داشته ای، اما هنوز خامی. نمیشناسیشان.
منظورتان را نمیفهمم.
مست است، مگر نمیبینی دائم الخمر است. این تلو تلو خوردن و افتادن از حال بد نیست، از مستی است.
کاش اینجا هم استعمال مشروبات الکلی مثل خود امریکا ممنوع بود.
برای کشور خودشان اه است و برای کشور ما به. تازه ما که مشروب را حرام میدانیم. اصلا میدانی چرا این آقا بعد مأموریتش از فلیپین به ایران آمده؟ آن هم به اهواز، با این گرمای طاقت فرسا و بدون وسیله برای فرار از گرمازدگی.
مأموریت نداشته؟
خب خیلی ها مأموریت میدهند، اما که کسی به پذیرت مهم است. این آقا هم با یک تیر دو نشان زده، هم مقامی گرفته و هم بساط عیش و شرابخاریش براست. توی مملکت خودش که نمیتواند اینطور سر کار مسئول یعقل حاضر شود. از صبح سیامست پشت میزش مینشیند تا هنگام ترک کار. اینجا پاسخگوی کسی نیست.
پس تحمل گرما و هوای اهواز برای این است.
بله بله. اما تو چرا آب و هوای خوش تهران را رها کردی و اینجا آمدی؟ من نمیفهمم. مگر برای مترجمی در تهران کار نبود؟ آن همه مستر فرنگی توی تهران و ادارات دولتی مشغول به کارند، آن همه مستشار، نکند برای جایزه بوده؟ نه، آنچنان در بند مال دنیا به نظر نمی آیی.
ماجرا دارد جناب مفخم السلطنه سنی.
مثل ماجرای تنزل من از پیشکاری دارایی خوزستان به سمت معاونت مستر هیومن.
حتما برایم دلایلش را بگویید. چرا یک ایرانی که برای همه قبایل این ناحیه سرشناس است و قبولش دارند برمی‌دارند و یک فرنگی ناشناس با این حال و روز را جایش می‌گذارند؟
چند ماه خدمت کنی توی احوال به حساب و کتاب مالیات ها که اشراف پیدا کنی، خیلی چیزها دستگیرت می‌شود.
امیدوارم.
حالا بگو چی شد آمدی اهواز؟
مستر هیومن بهتر نشده، نبریمش داخل اتاق؟
چرا چرا، بیا کمک کن. بیارش
آرامتر.
مثل جنازه شده، پاهایش روی زمین کشیده می شود و اصلا حالیش نیست.
جیب بگذاریمش همینجا روی کاناپه.
یا سند رفته پی خرید برای مستر و الا کمک میکرد.
جا به جا شد، بهتر است برویم.
برویم برویم. خوب تعریف کن.
به این مدت نگاه نکنید که حالم بهتر است و رنگ و رو و وزن گرفتم. تهران شده بودم یک آدم لاغر و نزار از پرت بیماری. تجویز دکتر علا که الحق بهترین طبیب تهران است بود که جایی مثل اهواز را برای مداوا انتخاب کنم.
عجب.
بله، تقاضای انتقالم را به عنوان مترجم مستر هیومن دادم. وقتی مستر پیرسن رئیس استخدام وزارت مالیه از مترجمشان آقای سید ضیاءالدین طباطبایی تقاضایم را شنیده بود، گفته بود این داوطلب را بیاور ببینم چه جور آدمی است. این همه با اضافه حقوق و مزایا پیشنهاد می‌دهیم و کسی قبول نمی‌کند برود اهواز. این جوان حتما جنون داره، سرگشته است.
بس تو هم یکی رو دو نشان زده ای، هم پی علاج بیماری بودی و هم حقوق و مزایای بیشتر دریافت کردی.
بله، حقوق 40 تومانیم با مزایا و بدی آب و هوا شده 95 تومان.
خدا رو شکر.
اما هر جا مشکلات خودش را دارد. این هم از کار کردن با مستر هیومن.
من که مغضوبش شده. حالا همه کارها گردن توست، خودت را همه کاره اینجا بدان. از اجاق مستر هیومن آبی گرم نمی شود، همه چیز بر عهده خودت خواهد بود. روزهای سختی پیش روی داری.
چرا اینطور میراند؟
باد اذیتتان میکند؟ اتومبیل روباز همین است دیگر.
برای خودم نمیگویم، چرا این چنین حیوان بیچاره را دوره کردن؟
میخواهن بچه آهو را خسته کنن.
این درست نیست.
شکار مگر قلم درست دارد جناب البرز؟
بله، شکار هم قانون خودش را دارد. این اسمش شکار نیست.
شیوخ بنی طروف همین گونه شکار میکنند.
آن از شکار هوبره در صحرای خاکی خوزستان که چشم قوش بیچاره را میبستند تا چشمش حساس شود و هوبره را از هر فاصله تشخیص دهد و با دید کم هوبره به دام قوش تیزبین بیفتد. این هم از شکار آب.
فکر میکردن به شکار علاقه داری، این برنامه ها را برای جذب تو کشید.
علاقه دارم، اما نه با قانون اینها. شکار حیوان حلال گوشت، آن هم در شرایطی که چند روز در صحرا باشی و چیزی برای خوردن نداشته باشی جایز است. اینها برای تفریح و خوشی خود حیوان بیچاره را بیجان کردن.
نگاه کن، آهو به لهله افتاده.
بیچاره حیوان،
ببین آن اتومبیل دیگر نزدیکش شد.
جانی نمانده برایش. تعقیب با اتومبیل لازم نیست، حتی پای پیاده میتوانی بدوی و زنده او را بگیری.
ماشین رسیده به حیوان.
چرا حیوان بیچاره را زیر گرفت؟ این شکار نیست، از قتل عام حیوانات بدتر است. بگو برگردد، من طاقت دیدن این توحش را ندارم.
هنوز مانده تا برگردیم. شب را قرار گذاشتن در صحرا بمانیم تا گوشت شکار کباب کنند.
گوشت حلال حیوان بیچاره را به آدم حرام میکنید. من نیستم جناب مفخم. بگو از همینجا برگردد.
مطمئنی؟
بدون شک.
برای تدارک دیدن.
چه تدارکی؟ این که رفتارشان با شکار باشد، سفره‌داریشان هم بهتر از این نخواهد. به حقوق کارمندی من نگاه نکنید. پدر و اجدادم همه سفره‌دار بودند. هیچ کدام برای میزبانی از میهمانانشان این گونه کارها را نکردند.
شاید بهتر باشد بمانید.
شما میخواهید همراه باشید، بمانید. من تنها به شهر برمیگردم.
نه، تنها نمیگذارمت. راننده نگهدار.
بله جناب مفخم.
دور بزن، ما به اهواز برمیگردیم. فقط به موتور چاک رسیدی بیست، دست و صورتی به آب بزنیم، حال و هوای ما عوض شود.
اطاعت.
من واقعا متوجه نمیشوم. علاقه من را به شکار فهمیدند، اما شکار درست ترتیب ندادند. برخوردشان با زیردستانشان هم که درست نیست. اصلا هیچ کدام از رفتارشان را درک نمی کنم. این از میزبانیشان، آن هم از حساب و کتابشان که میخواهند از مالیات فرار کنند.
هنوزم متوجه نشدی این نزدیک شدن به تو و دعوتت برای امروز شکار برای چیست؟
نه، غیر قریب نوازی و مهوانداری، مگر حرف دیگری هم هست؟
ساده ای البرز جان، ساده ای. آقای راننده همینجا توقف کن.
اطاعت.
بیا پای، بعد بیا به صورتت بزن، آرام شوی تا بگیر.
تازه شدم.
چند دقیقه همینجا بمانی، صدای این آب و دیدن حس خوشایندی به آدم میده.
خدا کنه که این حس میبینی زودتر آن حال را از دیدن زیری خناهو از ذهنی بشوید.
حتما به چیزای خوب بکنی. ماجرای شکار را فراموش.
با اینکه عاشق ذره ذره خاک ایرانم و دوستدار هموطنانم و از وقتی به اهواز آمدم ظرف مدت کوتاهی بیماری از من دور شده و حالم خوب است، اما متاسفانه در این مدت در اینجا اونقدر چیزهای عجیب دیدم که چیز خوبی برای فکر کردن پیدا نمی‌کنم. اصلا از آمدنم پشیمانم.
اینجا همیشه همینست.
قرار بود 200,000 تومان بقایای مالیاتی شیوخ بنی طروف را مالیه اهواز با کمک قشون وصول کنم. پیش من آمدند و مهلت خواستند. من هم پادرمیانی کردم و زمان خریدم، اما به موعد نزدیک شده ایم و هیچ حرفی از بدهیشان نیست. اگر به خیالشان رسیده با این تفریحات و برپایی ضیافت در صحرا من باز هم صبر میکنم، اشتباه فکر کردم.
حالا فهمیدی که را دوست نداشتن من در خستم بمانم، چون من هم به اندازه تو همه قوانین را رعایت میکردم. اما متاسفانه مثل یومن اصلا به این چیزا فکر نمی کند و نمی داند در اداره مالیه چه می گذرد.
تا من هستم خیال خام است، چون هیومن دائم الخمر رو بی خیال از کسی بتواند سوء استفاده کند. خوب شد برگشتیم. برایشان پیغام بفرست فردای روز تعطیل برای مشخص کردن بدهی مالیاتی به اداره مالی مراجعه کنند تا حساب و کتابشان به قشون کشیده نشده.
آرام باشد. حتما پیام میفرستم و ضرب الاجل تایید.